بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که استدلال ما به آیات قرآن تمام شد و معلوم شد که این دعای دلالتی بر حرمت ریشتراشی یا وجوب ریش گذاشتن نداره. میریم سراغ روایات که دیروز عرض کردم شاید نزدیک به 20 روایت با تعابیر مختلف از وجود مقدس نبی اکرم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله داریم. بنابراین شد که این روایات رو شما پیش مطالعه کنید و گروه بندی کنید، به اصطلاح خوشه بندی کنید. امروز که میام در بحث ببینیم چه کار باید کرد و مثلا هر روایتی در خوشه چندم قرار میگیره. ببینید، من عرض میکنم یک سری از روایات همیشه در بحثایی که روایت زیاد داریم این رو داشته باشید، بارها ما عرض کردیم تکراره، اینها رو تو دسته های یعنی 20 تا روایت که نمیشه تصمیم بگیری، باید اینها رو دسته بندی کرد، مثلا به 2 دسته، 3 دسته، 4 دسته که بهتر بشه تصمیم گرفت. یعنی مدیریت بس اینجوری اقتضا میکنه. ببینید، شاید نزدیک به 10 روایت از شیعه و غیر شیعه در یک گروه جا میگیری. گروهی که میتونید اسمشو بذارید روایات آمره به اعفاء لها، از خود روایت تعبیر گرفتیم ار روایات. حالا این امروز و فردا ممکن ما این تعبیر رو زیاد به کار ببریم، این 2-3 روز روایات آمره به اعفاء لها، روایاتی که امر میکنه به رها کردن ریش. اعفاء با همزه دو طرفش یعنی رها کردن، دست نزدن، دست نزدن، رها کردن تا طولانی بشه، ریش زیاد بشه. دیروزم داشتیم دیگه لغت رو، ما دیروز براتون معنا کردیم توفیرها و ترکها حتی تطول، طولانی بشه، زیاد بشه، از طولش، از عرضش رشد پیدا کنه. اینو میگن اعفاء لها. مثلا در روایتی جناب صدوق نقل میکنه، اگر صفحه 563 رو دارید، بله، اگر با هم پیش بریم شاید سریعتر هم بشه آقایون، همون 7-8 خط بعد مرسله فقی با هم میخونیم سریع که ریزکاریاش هم از خود حدیث توجه کنیم. قال صدوق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حفو الشواربه و اعفو اللها ولا تشبهو بالیهود. حضرت می‌فرمایند که شوارب را حف ثلاثی مجرد هم هست، حف یحفو یعنی اصلاح کردن، کوتاه کردن. یه زنی که مثلا زیر ابرو بر می‌داره میگن حفت، عرب میگه حفت. یا یه مردی که مثلا سیبیلشو کوتاه میکنه یا میتراشه میگن حفه. فعل ماضی دیگه، سیبیلو برداری بتراشی. اما نقطه مقابلش عکسش، اعفو، اعفا، یعفی، اعفا، اعفو الله ها، ریش رو رها کنید باشه. و شبیه یهود البته نشید. میگن حفو دیگه، من چی خوندم؟ حفو، بله حفو، آخه حفو، من هم حفو نوشتم هم دارم حفو میخونم. اگه زیر زبانم داره حفو میگه نمیدونم. بله خب من گفتم حفه، حفت ماضیه، حفو که ماضی نیست. سوء زن داشته، حسن زن داشته باشه. درسته ما خیلی وقت فاصله گرفتیم ولی نه، حفه حفت ماضیه، ما معطل نشیم. ولا تشبهو بالیهود، این چه مناسبتی داره؟ ببینید ذیل حدیث، آیا منظور اینه که اگر سبیل ها رو تراشیدید و ریش رو گذاشتید دیگه شبیه یهود نیستید؟ آیا اینو میخواد بگه که مثلا میگیم یهود سیبیل ها رو میگذاشتن و ریش رو میتراشیدن، حضرت عکسش فرمودن، بعد فرمودن ولا تشبهو بالیهود؟ ولی قرینه خارجی داریم آقایون، حسب آنچه که گفتند و درست هم هست و دیدیم هم گاهی تو فیلم ها، یهود معمولا ریششون رو زیاد میگذارن، بلند میشه که دیگه از یک قبضه هم رد میشه. گاهی هم این خاخام ها رو نشون میده، یه ریش های بلندی دارن. ظاهرا حضرت میخوان یه دستور اضافی بدن، بگن من گفتم اعفو الله ها، ولی زیادم نگذارید بلند بشه، مثل یهودی ها، مثل طالبان اینا، نذارید زیاد بشه. پس این ولا تشبهو بالیهود تاکید گذشته نیست، بلکه یه چیزه جدیدیه. حضرت میخوام میگن ضمن این که ریش رو میذارید پر بشه و صورت رو فرا بگیره، اما زیاد هم دیگه نشه. این همونیست که در برخی روایات آمده از یک قبضه بیشتر نشه، یعنی ریشی که تو دست میگیرید از این طرف دست بیرون نزنه، اگه زد اونا رو دیگه زیادی بگیرید. حتی بعضی هم گفتن حرامه، کراهتش که دیگه خیلی ها دارند و گفتن. پس این ولا تشبهو بالیهود این رو شاید بخواد بگه. بله علایه حال دو چیزه بگیم، تأکید اینه که قرینه بعدم داریم مجوس، یا یه چیز اضافه. حالا اونا در سیبیل، سیبیل رو میگی چجور میذارن اونا؟ بلند میذارن سیبیل رو. به هر حال حالا اون چی که تو تاریخ نوشتن اینا تو ریششون شهره هستن، دو تون کلایی که میگذارن. به هر حال دقت کنید. ببینید آقایون، یه نکاتی که بعدن نخواهیم معطل بشیم، جناب صدوق این حدیث رو مرسله میاره، یعنی سند نداره. ولی خب توجه داری که صدوق اول کتابش فرموده من در این کتاب احادیثی میارم که شهادت میدم درسته و قبول دارم و بهش فتوا میدم. ایشون گفته من در کتاب من لا یحضره الفقیه هر حدیثی نمیارم. به همین خاطر بعضی میگن مرسلات صدوق در فقیه حکم مسند داره. بعضی میگن نه، حالا ایشون فرموده، خب بفرماد، این که برای ما سند نیست که، حجت نیست که. ولی اگر صدوق جازمانه به معصوم نسبت داد اونا بله، فکر کنم ریشش هم آقای بروجردی است، آقای بروجردی یا مثل مرحوم امام اینا، که امام که جاهای مختلف داره میفرماید که اگر صدوق در من لا یحضره الفقیه، حتی اسم کتابم دقیقش من لا یحضر نیست، من میگم و مینویسم خیلی اسم کتاب کتاب و من لا، یعنی خود کلمه کتابم جز اسم کتابه، کتاب و من لا یحضره الفقیه اسم کتابه. حالا گاهی مختصرش میکنن میگن الفقیه، گاهی یه من لا یحضره الفقیه تعبیر رایجم هست خیلی دقیق نیست. به هر حال آقا میگن در این کتاب اگر صدوق جازمان نسبت بده ما قبول داریم، بله اگر گفته بود ان رسول الله یا مثلا رویه زیاد داره صدوق در من لا کتاب من لا یزور رویه ان رسول الله رویه ان صادق، گفتن اونها رو قبول نکنید، ولی اینجا چی داره؟ قال رسول الله داره. خب پس از یک طرف ببینید مرسل است، مرسل است، از اون طرف مرسله فقیه که اون شهادت اول کتاب و صدوق راجع بهش داره، ضمن این که جازمانم به معصوم نسبت داده. البته خود ما در جای خودش عرض کردیم تا سندی براش پیدا نشه مرسلات صدوق حجت نیست، سواء اسند قطعا الی المعصوم او لم یسند. حالا روایت بعدی رو نگاه کنید که صدوق میفرماید، بازم میگه قال رسول الله، اینم از جناب صدوقه، از جناب صدوقه، میگه که قال رسول الله، البته من از وسائل نقل کردم ولی از صدوق هست، حضرت فرمودن ان المجوس جزو لهاهم، مجوس صورتها رو جز، جز همون حلقه دیگه، کندن یا تراشیدن، جز دیگه قطع از ریشه، و وفرو شواربهم، برعکس سبیلها رو زیاد گذاشتن پر کردن، ولی و انا نحنو ما، مثلا ما مسلمانان همچون چیز دیگه، و انا نحنو یا ما متدینی، قاعدتا ما مسلمانان دیگه، نجز و شواربه و نعفی علها، ما برعکس عمل میکنیم، و هیل فطره، و این مطابق فطرته، ظاهرا فطرت همون معنای دستور دین شریعت، و هیل فطره، این فطرت است و شریعت است. صدوق در معان الاخبار نقل میکنه از حسین ابن ابراهیم مکتب، محمد ابن جعفر اسدی، موسی ابن عمران نخعی، حسین ابن یزید، حسین ابن یزید نوفلی، علی ابن قراب فزاری، جعفر ابن محمد امام صادق، پدرشون، جدشون، تا میرسد به ذات مقدس نبی اکرم، حفو الشواربه و اعفو اللها ولا تشبهو بالمجوس. روایت دیگری ابوالفتوح رازی داره، احفو الشوارب و اعفو اللها. بیهقی نقل میکنه از فلان، از پیامبر، اعفو اللها وحفو الشوارب، باز از همون شخص، از پیامبر، خالف المشرکین و وفرو اللها وحفو الشوارب، از راوی دیگه، از پیامبر، جزو الشوارب ورخو، اگر درست تلفظ کنم، اللها و خالف المجوس. خب ببینید، بله ارخو، مطمئنید ثلاثی مجردش به این معنا نمیاد؟ یا همتون بگید ارخا میاد؟ ما حاضریم به بسیار ارخو میخونیم محض خاطر شما الها و خالف المجوس. ببینید آقایون، ولی یه خواهش که دارم در لغن هیچ وقت اجتهاد نکنید. این خودش کجا اجتهاد شاید باشه، سلاس اگ باشه که اولویت داره دیگه، باب انگیزه میخواد ببرن به باب، ولی چون این دیگه حالا بستگی به تتبع لغت داره من اصرار نمی کنم. ببینید خب البته اینجا چند تا روایت دیگه هم هست دیگه، حالا سه چهار تا روایت هم مستدرک داره، کامل ابن عسیر در تاریخ داره، لازم نیست اینها رو ببینید. اینها رو ما همه رو میخوام مدیریت بحثم دقت کنید، همه رو در یک دسته قرار میدیم و در واقع نظر ما مدلول ایناست، مدلول ایناست که همه دلالت میکنن بر امر به توفیر و فرو یا امر به اعفاق، درسته؟ اینه دیگه، همه تو این قسمت جا میگیرن. از نظر سند ببینید، اگر مورد مورد نگاه کنید هیچ کدام سند نداره، حتی اون معانی الاخبار که سند مرتب داره به خاطر مثل علی ابن قراب و بنا به وچی نوفلی خودش مشکل داره، یعنی میخوام بگم اونم که بقیهش که مرسله، روایت ابوالفتوح رازی از کجا آمده خب ایشون نقل فرموده، حالا سند که نداره، روایاتی هم که از بیهقی براتون نقل کردیم از اهل تسنن اونم خب بالاخره رجال اونهایی که ابن عمره که ابو هریره است رجالی هم نیستن که حالا مشکوک هم باشن حتی مثلا در برای مبانی ما. بنابراین ببینید روایات از نظر سند مورد مورد که نگاه کنیم مشکل داره، مشکل داره، روشن هم هست آشکار ضعف سندش. فقط اون حدیث مرسله فقیه اونم که عرض کردم رو مبنای ما نمیتونه، قابل دفاع نیست. مگر کسی بگه آقا از مجموعه اینها بفرمایید، انسان به یک نقل مثلا مستفیض میرسه، بالاخره یکیش ساختگی باشه، دوتاش ساختگی باشه، نمیتونه بگیم همه این روایات رو اون مبنای تجمیع زنون ها که گاهی اشاره کردیم در بحثای اجتهادی رو مسلک تجمیع. الان شما اینا رو به آقای خویی ندید بر اساس مسلکی که در اجتهاد داره، همه رو میذاره کنار، دونه دونه میگه اون اولی که مرسل است، دومی مرسل است، سومی رجال ضعیفه، چهارمی مرسل است، پنجمی از عامه است، رجالش مورد تایید ما نیست، همه رو میذاره کنار. ولی این مثل خبر چند تا غیر معتبر که کنار هم قرار میگیره بعد یه چیزی تشکیل میده، یه شبکه اطمینان آوری رو تشکیل میده. خب البته میدونید مسلک خود ما هم همینه، یعنی ما اگر در یه جا روایات متعدد بود، روایات متعدد بود نمیگذاریم، میگیم اینا اطمینان آور میشه و دیگه بعد بحث دلالت مطرح میشه، یعنی از نظر سند میتونیم دفاع کنیم. ولی ببینید یه چیز بهتون بگم، این حرف جدیدی است که دارم عرض میکنم، دقت کنید، شاید قبلا یادم نمیاد گفته باشیم. الان شما نگاه کنید، اگر به خود شماره بزنید از اون بالا 1 2 3 ابوالفتوح 4 5 6 چی 7 تا روایت، یه دو سه تا دیگه هم هست که ما نقد نکردیم، بگی 10 تا، فقط 10 تا همینجا داریم. ولی یه چیز بهتون عرض کنم آقایون، و اون اینه که بعضی وقتها یک روایت بیشتر نیست، در کتب متعدد میاد. ها آقایون گول نخوریم، اگر یک روایت در کتب متعدد آمد این چند تا روایت نیستا. ببینید یه نکته ایست که خیلی ها غفلت میکنن، حتی فضلا. مثلا مثلا الان از 10 تا کتاب یا 10 تا روایت بعد میگه خب اینا مستفیده، اگر متواتر نباشه بگید بفرمایید مستفیده. اصلا یه وقت میبینی که آقا ما همه اینا رو که میریزیم روی هم یک روایت بیشتر نیست، اونم ضعیف. یکی گفتم حرف جدیدیست که دارم عرض میکنم، روش تأمل کنید، همینه. الان شما اینجا نگاه کنید، 10 تا روایت واقعا یا اینها، حالا ببینیم چند تا روایت میشه مرسله صدوق. البته یه چیز بهتون بگم، ما اگر یک روایتم معلوم بشه از پیامبره برامون اشتباه نکنید. من نمیخوام بگم که اینا همش یک روایت از پیغمبر باشه. میدونید که پیامبر مطلب رو یک بار گفته باشن یا 10 بار فرق نمیکنه. چرا؟ اگر یه حکمی باشه که تعدد بیان بخواد، مثل بعضی از احکام خیلی مهم که با یک روایت از معصوم ولو معصوم فرموده باشن نتونیم زیر بارش بریم، اونجا بله. و الا در مسائل عموم مسائل یک بار پیغمبر فرموده باشند دو امام یا 10 بار فرق نمی کنه. ولی میدونی من چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که روایت وقتی سند نداره به معصوم، تعددش در کتابها نشان از این که مثلا 10 نفر نقل کردن نیست، چه بسا از همدیگه گرفته باشن. الان شما نگاه کنید حدیث اول صدوق در فقیه آورده، اون حدیث رو در جای دیگه هم آورده، حدیث بعدی چه بسا حالا اون الفاظ مختلف هم باشه عرض میکنم، اجازه بدید اون حدیث رو باز ابوالفتوح آورده، در اون معان الاخبار هم آمده. حالا نمیریم سراغ سنیا، سنیا رو بعد میگیم. خب ببینید شاید واقعا یک حدیث بوده با همون سند مثلا معان الاخبار. خب صدوق یه بار در فقیه آورده، یه بار در معانی آورده، بعد ابوالفتوح حدیث رو گرفته چون قبول هم داشته مثلا صدوق، سند در تفسیر ابوالفتوح آمده. مطمئن باشید اگر تو کتب احادیث دیگه هم بگردید پیدا میکنید. اینا معناش این نیست که فرمایش پیامبر ولو یک فرمایش با سندهای متعدد به ما رسیده. میدونی میخوام براتون چی عرض کنم؟ اگر الفاظ حدیث واحد بود یا قریب به هم بود، احادیثی که مرسله باشن در کنار احادیثی که مسندن شخصیت مستقل ندارن. شما واقعا مطمئنید که اونی که در فقیه هست حدیث اول همون نیست که در معان الاخبار آمده؟ منتها صدوق در معان الاخبار با سند آورده، در فقیه مختصرش کرده چون میخواسته کتاب فتوا بده، گفته بود که من این کتاب میخوام بدم برای کسی که فقیه پیشش نیست. گفت اون راضی من لا کتاب من لا یزره طبیب رو نوشت که طب همراه، منم میخوام فقه همراه بنویسم، این فارسیش میشه فقه همراه، منم کتاب من لا یزر مینویسم که هر کی میخواد بره همراه خودش باشه عمل کنه. صدوق در اونجا که میخواد تفصیل کنه سند میاره، در اونجا که میخواد مختصر کنه سند میاندازه مرسله میاره. بعد ما فکر کنیم این دو حدیثه، بگیم یک دو سه بعد برسیم به مرز ده دوازه ادعای تواتر کنیم یا ادعای استفاضه کنیم. بله، اگر مثلا یک حدیثی سند داشت، سلسله سندا فرق کنه. مثلا نگاه کنید بیهقی یک بار از ابن عمر نقل میکنه از پیامبر، یک بار از ابو هریره نقل میکنه از پیامبر. به عبارتی که دو بار از ابن عمر نقل میکنه، دو تا اولی بیهقی نگاه کنید از ابن عمر عن النبی، باز از همون فرد از پیامبر. خب این نمیشه گفت دو تا حدیثه که، چون دو بار نقل کرده. خب ابن عمر دو بار گفته، نمیشه ابن عمر دو بار گفته باشه. حدیث بعدی از بله ابن عمر یه بار از پیامبر نخونه، باز ابو هریره نخونه، اینجا میتونیم شماره بزنیم. ولذا ببینید فرق حدیث ضعیف مرسل با حدیث ضعیف غیر مرسل معلوم شد. در حدیث ضعیف مرسل سند نداره، ممکنه همون حدیث قبلی باشه، حدیث بعدی باشه. بله اگر سند داشت ولو سند ضعیف، اون وقت میشه شخصیت مستقل. لذا با این نگاه اگر نگاه کنید، ما هفتا روایتی که حالا علل حساب داریم دیگه هفتا نیست. یکی در متون شیعه است که ولو با سند غیر معتبر، علی ابن قراب. دو تا هم از اهل سنت، اهل تسننه، که ابن عمر، که ابو هرره. لذا هفت تا حدیث میشه سه تا حدیث. البته بازم ضعف سند داره ها، اما دیگه هفت تا حدیث نیست، سه تا از حدیثه. این که عادت شده که آقایون ردیف میکنن بعدم طرف شماره گولش میزنه، باید اینا رو توجه بکنیم که اینا احادیث متعدده یا نه. ولی ببینید این حرفی که من زدم، مثلا حدیث اول رو برگردونیم به حدیث دوم، دوم رو به سوم، مبتنی بر اینه که بگیم این احادیث یکیش مثلا اصله، بقیهش نقل به معناست. چون حدیث اول چی بود؟ خفو الشواربه و اعفو اللها ولا تشبهو بالیهود. حدیث بعدی داره که مجوس جزو لهاهم وفرو شواربهم ولی ما نجزو شوارب نعفل لها. حدیث بعدی که سوم باشه که با اول خیلی شبیه، خفو الشوارب و اعفو الها ولا تشبهو بالمجوس. خیلی ها احتمال میدن که این ولا تشبهو بالیهود یا ولا تشبهو بالمجوس، اینها حالا بعضی که گفتن یکی از اینها از پیغمبر صادر شده، منتها چون هر دوی اینها در زبانهای مختلف بوده، هر دو تعبیر به کار رفته. یا ولا تشبهو بالیهودش از پیامبر صادر شده، یا ولا تشبهو بالمجوس. البته ما اینو نمیتونیم بپذیریم که بگیم مثلا صدوق ولا تشبهو بالیهودو تبدیل کرده به ولا تشبهو بالمجوس، ولی این هست که این ذیل از یه جای دیگه گرفته شده باشه، کنار این حدیث آمده باشه. اگر اینو نپذیریم و بگیم خلاف اصله، دیگه از طریق اختلاف در مضمون باید حکم به تعدد بکنیم، نه از طریق اختلاف در صرف شمارش نقل. چی آقا؟
ممکن است با امکان اشتراک دست از ظاهرها تعدد اعضا ممکن است که باشه،
برای اینکه تعابیرش مشترکه. قسمتی که ما میخواییم حفو اعفو، این قسمتی که ما داریم استفاده میکنیم، چرا؟ یکیش نعفی هست، یکی اعفو هست. این مقدار نقل به معنام رایج بوده در احادیث، این مقدار رایج بوده. البته خود من اینجا نمیخوام از اون مبنا استفاده کنم، یعنی خواستم فقط نکته‌ای رو گفته باشم که خیلی جاها الان همینجا، البته چرا مثلا اون حدیث بیهقی اون دوتاش میشه یکی، اعفو الله ها وحفو اشواره فقط یک خالف المشرکین بهش اضافه شده، یه جا کامل نقل کرده یه جا ناقص نقل کرده و اینا بوده در روایات ما. علی حال ببینید، ما چون معتقدیم به تجمیع زنون، معتقدیم از این احادیث نمیشه گذشت، یعنی تک تک نمیشه گذشت، ولی حالا شما بگید مثلا 10 حدیثه یا اینها رو ادغام کنید کمترش بکنید، ولی علی حال اطمینان به صدور یک چنین مضمونی از ذات مقدس نبی اکرم هست. فقط شما برای روزهای آینده آقایون، حالا فردا برسیم یا روز شنبه، رو دلالت این احادیث ما مناقشه در سند که آقای خویینا کردن معتقد نیستیم، مسلک فرق میکنه، ایشون چون مسلکش مدرسه ایست، همون حرفی که گاهی زدیم قاعدتا تو ذهنتون هست، ولی نه ما رو سند نمیتونیم خیلی مناقشه کنیم، فکر کنم رد بشیم بهتره. حدیث خانم حبابه، برید صفحه بعد، این گروه نیستا، این خودشه، این گروه نداره، ولو از نظر بررسی بعدن ما با اون بعدی یکیش میکنیم دستبندی، یعنی در واقع گروه دوم. خب روایت مرسله نیست، علی ابن محمد، محمد ابن اسماعیل، موسی ابن جعفر، احمد ابن قاسم اجلی، احمد ابن یحیی، محمد ابن چیه؟ خداهی، عبدالله ابن ایوب، عبدالله ابن هاشم، عبدالکریم ابن خسعمی، خانم حبابه والبیه. سند پر از رجال مجهوله، برزا خود حسم کردید دیگه وقتی خوندیم اسم افرادی رو داریم میخونیم که خیلی آشنا نیستیم. حدیث سند صحیحی نداره، مشتملتون الان مجاهیل. خب رأیتو، این خانم میگه که حضرت رو دیدم، فی شرطت الخمیس، خدا حفظ کنه بزرگان رو و رحمت کنه، احادیث رو برای ما نمیخوندن، گفتن خودتون میرید رو لغت کار بکنید، خب یه وقت کلانی هم میگیره برای محقق. حضرت میگن، خانم میگه من آقا رو در شرطت الخمیس دیدم و معه درتون لها سبابتان، گاهی هم گفتن سبابتان با تشدید، ولی ظاهرا باید خط بزنه تشدیدش اگه داره دره، من تو ذهنم اینطوریست، یزرب و بها بیائی الجری و المارماهی و زمار و یقول لهم یا بیائی مسوخ بنی اسرائیل و جنده و جنده اتبر مسوخه و جن و جنده بنی مروانه فقام الیه فرات ابن احنف فقال یا امیر المؤمنین و ما جند و بنی مروان، قال فقال له، راوی میگه امام به فرات فرمودن، اقوامون حلقوا اللها و فتلوا الشوارب فمسخوا، میگه که حضرت رو در شرطت الخمیس دیدم. میدونید شرطت الخمیس به بخش جلو لشکر میگن، مثلا اگه یه جا لشکری باشه 5 بشه، قسمت جلوش رو میگن شرطت الخمیس. من در ذهنم هست که گاهی به اون مکانی هم که شرطت الخمیس، اونه که جلو داره شرطه میدونید علامت دیگه، اشراط و ساعه یعنی چه؟ علامت. اینا نهی که جلو بودن، علمدار بودن، علامت لشکر بودن، بهشون میگفتن شرطه. حالا رو میگید یا 1400 سال پیش رو میگید؟ علای حال لغت اینجور میگه آقا، اگر شک داری لغت میگم. و حضرت وقتی پلیس و نیرو انتظامی اینا نبوده، قسمت جلو لشکر رو میگن شرطه. اینم چون پنج قسمت میشده، جلو و عقب و چپ و راست و پشت سر و قلب لشکر، خمیس پنج قسمت بوده. شاید به مکانم میگفتن اونجایی که وای میسدن. و با حضرت تازیانهی بود که دو تا شاخک داشت، دو تا به اصطلاح سرش دو قسمت میشد، سبابتان، که حضرت با این گایی که ضرورت میشد مثلا به افراد میزد، حالا به جد یا خلاصه زدن هیدری یا زدن ناهیدری. کیا رو با اینا میزد؟ یضرب و بها، با این شلاقی که در دست داشت، فروشندگان جری، یه نوع ماهی دیگه، همچنین فروشندگان مارماهی و فروشندگان زمار، سن و ماهی بوده. شاید اینا مثلا فلس ندارن، من دقیق نمیدونم مارماهی داره یا نداره دوستان شمالی ما. بله؟ فایده نداره، شمالی نیستید؟ من از شمالی ها ندارم. خب جنوبی هم باشن دوستان میتونن. و یقول لهم یا بیایی، ببینید حضرت میگفتن اینا رو دارید میفروشید، اینا مسوخ بنی اسرائیل هن. یعنی طایفه از بنی اسرائیل مسخ شدن، تبدیل به ماهی شدن، شما دارید اینا رو میفروشید. البته اینا مسوخ نبودن، چون مسوخ تا سه روز بیشتر نمیمونن، در واقع مثلا مسئله یا از نسل اونهاست. شما فروشندگان مسوخ بنی اسرائیل هستید، فروشندگان لشکریان بنی مروان هستید. حضرت یک کسی به نام فرات گفت که یا هم دیگه جند بنی مروان چیه؟ حضرت گفتن اقوامی در گذشته بودن، این بنی مروان اون بنی مرواره که بعد اومدن نیستن، اینو باید بنی مروانی حساب کنیم که قبل بودن. چون حضرت میگن اقوامی بودن که ریشو میتراشیدن. ببینید اینجا دیگه صحبت از گذاشتن ریش نیست، صحبت از تراشیدنه. اینو نباید تو گروه اول جا بدیم، این خودش جدا میشه. و فتلو اشواره، ولی سیبیل ها رو میگذاشتن. فتلو شاید به معنای فتیله کردن، اینو حس نمیزن ما، لغت هم میگه های وقت نه. خلاصه پیچش میدادن، بعضی ها هستن این سیبیل ها رو پیچ میدن. خب اینا مست شدن تا فردا انشاءالله.